بسم الله الرحمن الرحیم. امام ظرف این 25 سال یک حرکت اگر نگیم بی سابقه قطعا کم سابقه تاریخی رو آغاز کرد و ملت ایران از شرایط زیر صفر رسید به شرایطی که در دنیای معاصر قطعا بی نظیره، در تاریخ قطعا کم نظیره اگر بی نظیر نباشه دست یافت. شما برادرای عزیز و نسل شما یه مزیت دارید، یک امکاناتی دارید نسبت به نسل‌های قبل، قرن‌های قبل که خیلی به نفعتون تمام شده اگر قدرش رو بدانید. یه آسیب‌هایی هم متوجه شماست در این دوره‌ها و دهه‌های آینده که به این شکل قبلا نبود. نکته مثبتش اینه که قرن‌ها و قرن‌ها این موقعیتی که الان هستیم، نسل‌ها و نسل‌ها انتظارش رو کشیدن. یعنی شرایطی بوده در این کشور و در کل جهان اسلام که گفتن معمولی‌ترین حرف‌ها ممکن نبود. اصلا امکان نداشته یک جمعی مثل شماها بتونن دور هم جمع شن راجع به الفبا، ابتداییات مسائل اجتماعی، انسانی و اسلامی صحبت بکنن. دورهایی بوده که حتی داشتن توضیح المسائل احکام شرعی نماز، روزه، توضیح المسائل امام زندانی داشت. یعنی کسی با رساله امام میگرفتن که نماز و روزه بود نه بحث اجتماعی، 6 ماه 9 ماه زندان داشت. برای خوندن یک رمان، یک رمان خارجی غربی حتی که توش 2 تا مثلا سیگنال سیاسی هم بود، اگر مثلا یادمه برای رمان خرمگس افرادی رو ماها زندان و اینا، یه عکس امام، یه اعلامیه ماها میگرفتن و کتک و گاهی تا سالها. اصلا امکانی برای فراهم آمدن، دور هم نشستن، بحث کردن نبود. روبری یه وقت تو مشهد، تو مسجد امام حسن علیه السلام قبل انقلاب تفسیر قرآن میگفت، بعضی از آیات سوره بنی اسرائیل. صحابه آمد فوری گرفتش و گفتن راجب اسرائیل داشته صحبت میکردی؟ چون گفته بود بابا بنی اسرائیل یک سوره در قرآنه، اینا چند هزار سال پیش بودن، نیستن الان. گفت نه، حتی اسرائیل توش بوده همون داره بگی. شرایطی بود که تمام زنان مسلمان رو گفتن باید برهنه بشن کشف حجاب، هیچ کس حق نداره بود چادر با حجاب بیاد بیرون. تمام مدارس حوزه‌های علمیه رو بستن، همه روحانیون رو خلیل لباس کردن، گفتن من اصلا آخون نمیخوام. حرم امام رضا رو تعطیل کردن، موزش کردن زمان رضا خواه. گفتن یا حرم مرم رو زیارت که نمونه نجیم. موزه هر که مخواد بلیت بگیره هفته 2 روز مثلا ساعت 3 تا 5 بیاد بازدید این ساختمون، حالا یوشکی یک سلام هم مخواد بده بده. اسم امام حسین، روزه امام حسین ممنوع بود. یعنی تو خونه دینی تو زیرزمین یه نفر تو خیابون کشیک بده که اینا یه روزه 5-6 نفری بخونن. شب عاشورا کارناوال شادی رو انداختن تو هم مشهد ما و تهران و اینا که گفتن روزه و حسین و عاشورا و اینا مردم رو غمگین میکنه، ما میخوایم مردم شاد باشن. شب عاشورا تو تمام شهرها مشروب فروشی، فاحشه خونه، ترویج فساد. ما تو مدرسه راهنمایی معلممون میامد هر هفته از ما گزارش میخواست که دوست دختر دارید ندارید، چند تا دارید، کجا با هم آشنا شدید، قشنگ بیان تعریف کنین اولین بار همدیگر رو چجوری ماچ کردین، بوسیدین. ما باید گزارش میدادن بچه‌ها، ما هم که توفیق نداشتیم نمی‌دونستیم چی بگیم. هر جلسه تکلیف می‌خواست معلم. تو روزنامه رسمی کشور، روزنامه کیهان یا اطلاعات، صفحه اول عکس 2 تا پسر جوان رو انداخت، پسران 2 تا از افسرهای سرتیپ سرلشکری ارتش شاه که 2 تا با هم ازدواج کردن، ازدواج 2 همجنس. من یادم مدرسه می رفتیم بچه ها بحث میکردن اینا کدوم عروسه کدومشون داماده. یعنی شما این رو ببینید که فضا چی بود. از نظر دیکتاتوری، استبداد، حدود 780 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی تو ایران تمام شهرها بودن. هیچ کسی بدون اجازه اینو حق نداشت نفس بکشه. یعنی فرمانده های جنرال ارتش ما از گروهان آمریکایی دستور میگرفت. شکنجهگرای ساواک دوره آموزشی داشتن، میرفتن آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آخرین روش های شکنجه رو آموزش میدیدن که چجوری ناخن بکشن، چجوری بزنن، چجوری تجاوز کنن، چجوری بشکنن اعضای بدنه که آثارش نمونه، دردش شدید باشه. آموزش های شکنجه های مدرن. رادیو تلویزیون ما تحت امر افسران مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی. وزیر، وکیل، اینا که اصلا مجلس قلابی بود، اصلا نما انتخابات، کشکی دروغ، همش انتخاباتی نبود. یک سوم وزرا بهایی بودن، نخست وزیر مملکت بهایی بود، بعضی چندشون یهودی بودن، مسلماناش هم شناسنامه‌ای بود، همه دزد، فاسد. بدون اجازه سفارت امریکا وزیر و وکیل تعیین نمی‌شد. حتی رئیس دانشگاه تهران رو باید سفارتخانه خارجه اجازه می‌داد. بندرها، صادرات، واردات، رادیو تلویزیون، ارتش، پلیس، ساواک، نفت، همه چی تحت کنترل. 80 یه دوره تا 100 هزار مستشار هم بودن با حق کاپیتولاسیون، که اگر یک امام میگو، اگر یک گروهبان آمریکایی بزنه، شاه مملکت رو هم بزنه، مرجع تقلیدتون هم بزنه، کسی نمیتونه بهش حرف بزنه. میدونیم همین الان در اکثر کشورهای جهان همین الان کاپیتولاسیون به نفع آمریکایی و انگلیسی ها. یه طبقه کوچکی از دربار و وابستگان به دربار میخوردن، کل ملت هم بیچاره بودن. اصلا سطح زندگی اینجا اصلا قابل مقایسه نیست و الان، یعنی شنیدنش اینا برای ما، برای کسی که او دوره دیده، خنده داره. روزی 7-8 میلیون بشکه نفت، ملت کمتر از نصف الان جمعیت بوده، اون مقدار نفت در اختیار آمریکا، انگلیس، اسرائیل. حتی حکومت ایران دقیق نمیدونست چقدر نفت واقعا استخراج صادر میشه و اینا. سهم شاه و دربار و اینا رو میدادن، به بقیه هر جور خودشون دستور میدن، هم اتفاق میافتاد. ایران هم سگ نگهبان اینا بود، هم گاو شیردهشون بود، هم سگ نگهبانشون تو منطقه. ویتنام مثلا جنگ، یه وقت شاه، مادر شاه میگه، ننه شاه میگه، یه وقت شاه آمد تو اتاق، دیدم حالش خراب و اینا، گفت من که هرچه آمریکایی ها میگن به حرف میکنم، چرا منو تحقیرم میکنن اینقدر اینا. من الان تازه فهمیدم که اصلا به ما هم نمیگن، خودشون به خلبانای ما و هواپیماهای ما دستور میدن، فانتوم ها از اینجا میرن ویتنام، مردم ویتنامو بمباران میکنن میان. عمان شورش شد، انقلاب شد، علی انگلیسا و حکومتشون و اینا اپسشون برنمی آمدن، شورش مسلحانه شد، دستور داد انگلیس به شاه ایران، ارتش ایران رو فرستاد عمان، مردم و چریکای اونجا رو سرکوب کنن. اسرائیل تو جنگ با عرب اول جنگ، روزای اول شکست خورده بود، 20 تا هواپیماش افتاد، بعد پیروز شد. سریع آمریکا به شاه گفت یه تعدادی فانتوم مجانی هدیه داد به اسرائیل. عربا میخواستن تحریم نفتی کنن، ایران شاه اعلام شد که سریع چیز کن و نفت و گاز بدون مفت به اسرائیل. یعنی اصلا اینجا مربوط به ملت ما نبود. دانشگاه های ما هیچ ابتکار و پیشرفت علمی نداشتن. یعنی شما اصلا چیزی به نام اختراعات داخل ایران ما نداشتیم. این وضع دانشگاه های ما بوده. فرهنگ عمومی، اون وضع سینما، معمولا فیلم های می آوردن، می نوشتن ورود زیر 18 سال ممنوع. بعد یک سوم سالن سینمای هم، البته اونایی که می رفتن، من که نمی رفتم، یک سومش می گفتن بچه های مرسا و دبیرستان و اینا. این وضع بوده. اکثر مردم اصلا سیاسی نبودن، اصلا مطالبه ای نداشتن، حقوقی مطرح نبود، کسی جرأت حرف زدن نداشت. یعنی تو خونه اعضای خانواده از هم میترسیدن. مثلا مشهور بود که همه نفس بکشین میفهمن میگیرن. اکثر دانشجوهای ما، اکثر روحانیون ما در حوزه، اکثرا اصلا سیاسی نبودن، اطلاعات سیاسی نداشتن، انگیزه نبودن. تو این شرایط که اینا برای همه چیزی کشور مسلط بودن، افکار عمومی هم مهار شده بود و اصلا اطلاعات سیاسی نبود، چیزی کسی چیزی نمیدونست. یه مرتبه یه انقلاب اتفاق میفته که امام تا آخر میگفت این عادی نبود، با روال طبیعی امکان نداشت. حالا چی شده؟ یه مرتبه یک ملتی پیدا شده که معاون رئیس جمهور آمریکا، اینا کسانی که بوت بودن. من یادمه من مدرسه پنجم ابتدایی میرفتم، زندگی نامه نیکسون رئیس جمهور آمریکا رو ما تو مدرسه تو کلاس باید حفظ میکردیم. زندگی نامه رئیس جمهور آمریکا رو باید حفظ میکردیم، امتحان میدادیم. کی بچه بوده، چجوری بوده، بعد نوجوان شده، اینا خیلی آدم های مهم میان، اینا الگو هن، اینا قهرمان ما هن. بعد حالا طور شده معاون رئیس جمهور آمریکا میگه قرن 21 چهار قدرت تعیین کننده داره جهان. میگه یکیش چینه که پر جمعیت ترین کشور جهانه و الان دیگه شده اقتصاد اول جهان. آمریکاست که 100 سال حداقل اول قدرت بوده. و روسیه که بزرگترین کشور جهانه، وسعتش وسیع‌ترین کشور جهانه و اون دو سه قرن سابقه قدرت و ابرقدرتی داشته. جالبه چهارم میگه ایران. یعنی معاون رئیس جمهور آمریکا میگه قرن 21 تعیین کننده نیمه اول این قرن لااقل این چهار تا قدرت هم. یعنی این چهار تا اگر توافقی بشه اتفاقات میفته، نشه نمیشه. و این درگیری چهار وقت ما کیم که 130 سال نوکر اینا بودیم. 130 سال بیش از اواخر قاجار دیگه ایران نوکر بوده. این دو قرن اخیر همش یا باج میداده به انگلیسا، به روسا، یه مدتی به فرانسویا و بعدم که کلن در اختیار آمریکا و انگلیس آمریکا قرار گرفت. جمعیت ما با اینا قابل مقایسه نیست. وسعتمون، سابقه دو قرن اخیرمون، هیچیمون. چجوری مرتبه شده یکی از اضلاع مربع تعیین کننده در جهان؟ این انقلابی اتفاقی کار رو کرد و چجوری با دست خالی، نه تجهیزاتی بوده، نه پولی بوده، نه امکاناتی بوده، هیچی نبود، هیچی نبود. حتی مسجدهای هم تحت کنترل حکومت و ساواک بود، نمیذاشتن حرف بزنی. امام از اول تا آخر میگفت اینا کار ما نبود، کار من هم نبود. چند بار میگه من برای خودم هیچ نقشی قائل نیستم. بعد رو به حضار میکنه میگه برای شما هم نقش قائل نیستم، چون من و شما هممون بودیم قبلا و هیچ نمیتونستیم بکنیم. از وقتی که گفتیم خدا و رو به او واشدیم و وفا کردیم به عهدمون، فلاکت و هلاکت شد رشد، شکست ها شد پیروزی. و الا منم که بودم، من که از سالها قبل همین حرفا رو میزدم، مردمم که بودن. مگه زمان شاه امام میگفت چطور بود که مسجدها و کتابخانه ها خلوت بود، مشروب فروشی ها و فاحش خونه ها پر جمعیت بود؟ چی شد یه مرتبه اصلا مسجدها خالی بود، کسی مسجد نمیرفت، کتابخونه ها کسی نمیرفت، کتاب نمیخوند کسی، مشروب فروشی فاحش خونه پر صف بود. تو همین تهران چند شما شهر نو داشت، یعنی یه شهر داشتید، شهر فاحشه خونه، کل شهرش فاحشه خونه بوده. چی شد که اینجوری شد؟ من کردم؟ نه. شما کردید؟ نه. خدا کرد. چجوری؟ انتنصر الله ینصر کن. این ملت یه مرتبه رو کرد به خدا، خدا هم گفت برو که هواتو دارم. همیتون پشت سر هم از موانع عبور کردیم. این اتفاقاتی که توی 40 سال گذشته که شما نبودید افتاد، صدها توطئه بزرگ بود و دهها سوپر توطئه بود. هر کدوم از اون چند هزار توطئه 5 تا رژیم رو سرنگون میکنه در دنیا. اتفاقاتی که سر ما توی 40 سال آوردن اگه بین کل کشورهای دنیا تقسیم کنن، به نظر من اکثر یا شاید همه رژیم ها سقوط. تنها چیز پایگاه مردم بودن و به نام خدا. تا آخر هم همینه. اگر خدا اخلاص برای خدا باشه و خدمت به مردم، نوکری برای مردم، اگر خدا و مردم رو داشته باشی بر همه جهان پیروز میشه. اگر بگی خدا ولی خدمت به مردم نکنی، میشه خدای دروغی. یا به مردم خدمت کنی ولی نه برای خدا، برای خودت، شکست میخوری. توی 200 سال خیلی ها مبارزه کردن، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، همه شکست خوردن. هم تو ایران، هم توی کشوری شما دیدید 5-6 تا کشور انقلاب شد تو همین 5-6 سال، همه شو شکست خوردن. ایران هم 200 سال مبارزه شکست خورده پشت سر انقلاب بود، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. تنها یه نفر، تنها کسی به نتیجه رسید که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. فقط او به نتیجه رسید. اونایی که دنبال نتیجه مادی بودن به تکلیف کار نداشتن، هیچ کدوم به نتیجه نه. او که گفت من وظیفه‌مو عمل میکنم ولو شکست بخورم، او پیروز شد. این جمله ها مهمه، اینا بچه ها رو، نسل ما رو پیشون تو صحنه، تو انقلاب، تو درگیری، بعد تو جنگ، بعد در برابر بزرگترین موج وحشی تروریسم که تو دنیا هم که تروریسم نبوده، 15,000-17,000 آدم رو ظرف چند سال کشتن، هر روز تو خیابونا ترور میکردن، تو سبزی فروشی، تو مسجد نارنجک مینداختن. و جنگ جهانی، جنگ 8 ساله، جنگ جهانی بود، در 20 کشور اسیر گرفتن بچه‌های ما. فقط همش همون ایمان و اخلاص بود. و یکی امام میگفت، فقط امام جمله های عجیب غریبی داره، یکی میگفت اینا رو یادداشت کنین، این جمله ها رو میگفت، اگر هدف معنوی باشد شکستتون هم پیروزی است، اگر هدفتون مادی باشه پیروزیتون هم شکست. اصلا پیروزی و شکست دنیا هر دوش مسخره است، هیچ کدوم اصالت نداره. اصلا شکست و پیروزی با مقیاس دنیا فقط خیلی خنکه. الان مثلا نسل شما آمده، اصلا نمیدونه چه مصیبتایی تو نسل قبل بود. تازه نسل قبل هم که همه انقلابی و اینا نبودن، بعضی خیالشون دهیش هست همه انقلابی بودن. نه خیلی آقا، اون موقع هم اکثر مردم مثل اکثر الان، مثل اکثر زمان انبیا بودن، اکثرا آدمای متوسطن، زندگیشون روبرا باشه روبرا، نباشه نیستن. یه عده‌ای هم که الذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين يجاهدون في سبيل الله يهاجرون في سبيل الله، اینا ينفقون في سبيل، اینا که هیچ وقت اکثریت نبودن، همیشه یه عده مجاهد فداکار، جانشون، مالشون، آبروشون، زندگیشون، آسایششون رو به خطر میندازن برای خدا. اگه برای خلق این کارو بکنی، خلق یادش میره، اصلا خلق نمیفهمه شما چیکار کردی. الان 80 میلیون خلق اصلا میدونن توی او دوره، تازه همون دوره هم 30-40 میلیون 30 میلیون جمعیت بود، مگه میدونستن کیا دارن فداکاری میکنن؟ کی میفهمید؟ جز خدا هیچ کس نمیفهمد. اون بچه هایی که تو قله های پربرف کردستان پاش یخ میزد سیاه میشد، نمیامد عقب، پاشو قطع میکردن. اون بچه هایی که تو فکه محاصره آب ندارن، 4 روز آب نداشتن، بهشون میگن آقا بیاد عقب، میگن ما نمیرم. خب کی دید؟ کی اونا رو دید؟ هیچ کس. شما هم ندیدین، شما هم اگه تو موقعیت اونا باشین معلوم نیست همتون اینجوری باشین. بعضیاتون هستین، بعضیاتون نیستین، بعضیاتون وای میستین، بعضیاتون فرار میکنه. همه اونایی که میامدن جبه هم مثل هم نبودن. کی فهمید کی چی کار کرد؟ حالا اصلا بفهمن، فوقش یه کوچه رو به نامت میگنن، یه دستگل میارن، اسمت میبرن تو رسانه ها، فرداش تمومه. اگر طرفت مردم باشن، حتی مردم خوب متدین، اشتباه کردی. اگر طرفت خدا باشد و فقط خدا، همه چیز وقت میبینی همه چی داره ثبت میشه. اصلا هیچ کس، اصلا خودت هم یادت میره، خدا یادش نمیره. امام میگو وقتی شکست میخوردیم توی عملیات، من هم عملیات یه شکست خوردیم، یادم هم عملیات پیروز شکست میخوردیم، لتوپار، مجروح، مفقود، اینا میامدیم عقب. امام میگو که شما وظیفتون انجام دادید، هیچ مهم نیست، آماده شین کمربنداتون رو ببندید، برید آماده شید برای عملیات بعدی. ما شکست نداریم. ما میگو اصلا تو راه حق، تو راه خدا، در راه توحید و عدالت اصلا شکست معنی نداره. چون شما هدف رضایت خداست، در هر صورت به اون میرسی، چه شکست بخوری چه پیروز بشی. این منطق اهدل حسنیان که قرآن میگه دو طرفش پیروزیست، کشته بشی شهید بشی پیروزی، جلو بری پیروزی، از نظر خداوند فرق نمیکنه، از نظر مردم فرق میکنه. این فکر بچه ها رو پیرون تو صحنه. ما مأمور به وظیفتون انجام بدید، از هیچی باکتون نمیشه. تازه ما وقتی که شکست میخوریم کشته بشیم، تازه اون وقت ما پیروز شدیم. چرا؟ چون میری به دیدار خدا، بالاترین سطوح رحمت خدا. دیگه از این پیروزی بالاتر چیه؟ در هر حال اهل بهشتی. امام میگفت هدفتون تو فعالیت های سیاسی، نظامی، فرهنگی، همه هدفتون فقط بهشت. اصلا بگو من برای هیچی کارم، فقط برای بهشت. بعد میگفت اما اگر رشد بیشتر کردید، بعد خواهید گفت بهشتم هدف من نیست. ایشون میگفت، میگفت البته او دیگه ردای خیلی بالاست، میگفت حتی بگید برای بهشتم این کار نمیکنم، برای خدا میکنم. اگر این شد، یک به صد تنها بمونی، احساس شکست، احساس یأس نمیکنه. امام گفت والله من تا به حال نترسیدم، هرگز من مایوس نبودم. وقتی پیروزم میشد مغرورم خیلی مخصوص بوده، وقتی پیروز میشدیم میگفت چی مغرور و فلان و شلنگ تخته نندازیم. شکست میخوردیم میگفت چی چنبات میزنی، مگه ما برای یکی که خاک و زمین و سنگ و اینا جنگیدیم؟ ما جنگیدیم چون باید میجنگیم، ما به وظیفه‌مون عمل کردیم، هدف رضایت اوی راضیست از ما. از کجا میگی راضیست؟ از قرآن، از روایات، ملاکاتشو گفته. این بود که شب عملیات میگفتن، که بچه ها میگفتن هر کی امشب شهید نشه دو روز بعد میمیره، کسی اینجا که نمیمونه که، یا با مرگ سرخ میری یا با مرگ زرد میبرنت. مرگ سرخ تو خونت میغلطی، مرگ زردم معذرت میخوام تو اسهالت. بالاخره یا با اسهال میری یا کسی که شهید نشه نمیمونه، میمیره، کسی اینجا نمیمونه اصلا. الان 80-90 درصد اونایی که من ازشون خاطره دارم رفتن، خوب و بدشون تموم شد. شما ها تا چشم به هم بزنید این شب و یادتون باشه، چند وقتی که ما مردیم شما هستید، یادتون بیاد این لحظه ره، بعد یه چشم دیگه بزنید میبینید خودتون ریشاتون مثل من سفید شد، یه چشم دیگه بزنید رفتید. امام میگفت به دنیا اصالت ندید، اگر اینجا رو هدف بگیری با کوچکترین شکست میترسی، از دشمن میترسی، مایوس میشی، افسرده میشی، با کوچکترین پیروزی مغرور میشی. اینجا رو هدف نگیریم. امام به بچه هایی رو میگفت، خودش هم اینجا اصلا هدفش نبود. از پاریس داره میاد تو هواپیما، بهش میپرسن چه احساسی داری؟ یک دستی به ریشش کشید و هیچ احساسی نداره. کی تو دنیا اینجوری حرف میزنه؟ آقا نمیترسی الان میری اونجا بگیرم بکشون؟ نه. خوشحال نیستی خیلی پیروز شدی، شاه شکست خورد؟ نه خوشحال نیستم، فقط خوشحالم وظیفه‌ام انجام دادم. میدونی الان بری اونجا چه اتفاقی میفته؟ نه. هر اتفاقی بیفته من نگاه میکنم وظیفه‌ام اونجا چی الان. این بود که یک پیرمرد رو اینجور قوی کرد و یک نسل رو، امام یک نسل رو قوی کرد. میگه بچه‌ها نمیترسیدن. شب عملیات ولوجهش فاو لباس غواصی پوشیدیم، از اروند می‌خوایم رد شیم. بچه‌ها میگفتن آقا اینجا امشب نمیتونیم رد شیم، چی فلان نام بعد. دو نفر از بچه‌ها که با هم حرف می‌زنن هر دوشون هم بعدن شهید شدن تو عملیات بعد. گفت که آقا ما اونجایی که آموزش دیدیم اینجوری نبود، عرض آب، سرعت آب، فلان اینا، دشمن منتظر بیدار ضد هوایی گذاشته بود بر که نیروهای نفر ما رو با ضد هوایی میزد، یعنی گولایی که هواپیما رو میزد تو سر و صورت بچه ما. رادارهای خیلی حساس که پارو تو آب بزنن میگفتن میفهمن. بعد سگای آموزش دیده که تا کوچکترین صدای چیزی بود اینا سر صدا میکردن و پر نیرو اوورقا. حالا از اروند میخواد رد چه؟ گفت نمیشه امشب فلان. نه اون یکی دیگه گفت ببین اصلا امشب من بنا رو بری گذاشتم ما وارد آب میشیم و دیگه از آب بیرون نمیایم. من بنا رو بری گذاشتم، امشب ما شهید میشیم حتما. دشمن ما رو نزنه کوسه ها میزنن، اروان کوسه بود، کوسه ما رو نزنه اونا میزنن، هیچ کدوم نزنن ما لای طلای انفجاری گیر میکنیم. از میدونای مین ردشین خط اول دشمن رو نمیشه شکست. یک به صد ما با سلاح سبک اونا خط رو بشکنیم، پاکسازی خط چجوری میشه؟ اصلا ما خط رو پاکسازی کنیم چجوری از اون نخلستان باید رد چیم؟ جنگ پارتیزانی با نیم او رو رد کنیم، هنوز هوا روشن نشده، صدها تانک هلیکوپتر هواپیما میان و ما با سلاح سبک باید دفاع کنیم، همه همونو درو میکنن. اونا رو بزنیم عقب، پس فرداش بمباران شیمیایی شروع میشه. همه اینا درست، ولی من امشب میرم. بچه دهاتی 19 ساله، امشب من میرم برای که باید بریم، ما وظیفه‌مونه الان، نمیتونیم واسه نگاه کنیم دشمن هر کاریمون. بعد گفت امام تو جماران من فقط میخوام امشب بهش بگن که ما وارد آب شدیم رفتیم. بعد جمله رو ببین، گفت وارد آب شدن با ماست، خارج شدن از این آب دست ما نیست. اونی که وظیفه منه اونی که در اختیار منه، یعنی وارد آب شدن. این که از آب زنده بیایم بیرون یا نه، خط بشکنه یا نه، اون نتیجه دست ما نیست. نمیدونیم میشه، ما محاسباتمون رو کردیم، آموزش دیدیم، برنامه‌ریزی کردیم، ولی نمیدونیم چی میشه. نتیجه با خداست، هر چی او میخواد. گفت من امشب میرم، هر کس بچه ها هر کس نمیخواد بدونیم. بله ما میریم برای که برنگردیم. من تو ذهنم نیست که برمیگردیم زنده یا پامون اون طرف آب، من بنام برای که ما رو تو آب بزنن، ولی باید بریم. بعد یه جمله گفت، گفت چجوری تو، یکی از بچه ها گفت چجوری این ور اروند آرومی اون ور اروند آرام؟ مگر خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروند نیست؟ دوتا خدا داریم. خدا خودش نمیتونست اصلا این دشمن رو از بین ببره، خدا نمیتونست اصلا اروند اینجا نباشه، نمیتونست چی، همه اینا بود. اصلا هدف اصلی ما عبور از اروند نیست، هدف اصلی ما حرکت برای خداست. هدف ما تکامل خودمونه، ما میخوایم خودمون تکامل پیدا کنه. من میخوام به خدا نزدیک بشم، خدا رو اطاعت باید بکنم، من میخوام خدا رو اطاعت کنم، مثلا نمیخوام از اروند رد شم، میخواد رد چی میخواد نشه. اصلا امام وقتی گفت اصلا حکومت چیه؟ ما سراغ حکومت هم اگر میریم به خاطر اینه که حکومت فاسد ملت رو نابود میکنه، حکومت صالح رو باید هرچی صالح تر باید بتونیم درستش کنیم تا انسانهای بیشتری نجات پیدا کنن، ظلم کمتری بشه، عدالت بیشتری اعمال و اجرا بشه. میخوام به شما که چون نبودید به شما بگم این چه منطقی بود. این منطق وقت بچه ها نمیترسیدن، کربلای چار قواسا میدونستن شهید میشن، عملیات اصلا فوق‌العاده خطرناک بود. از 23 رده سیمای خاردار، میدونای مین، طلاهای انفجاری تو باطلاقا، بعد تازه برسی به خیین، خط اول دشمن، اگه بتونی بری وارد جزیره بشی، جزیره بواریان، جزیره ماهی، جزیره اومتویل، اینا رو بتونی وارد شی، اصلا محاسبات همه چی بود. برای همین هم هیچ کس دنیا با همه جو دنیا بودن اینا دیوانه هن اصلا، معلوم نیست هر کاری ممکنه بکنن اینا، هیچی هم ندارن. این بچهای غواص لشکر ما کربلای چهار، بچهای همشون سنشون اندازه شما و کمتر از شما بود. یعنی ما غواص از 16 سالگی داشت، بچهای 16 ساله غواص داشتیم، پیراشون 25 ساله بودن، فرمانده لشکرای ما 23 4 ساله بودن، فرمانده لشکر 26 7 ساله پیرمرد بود. همه این کارهای تو جنگ و عملیات ها و بزرگکارهای بزرگ رو همینا کردن. بعد به اخویم که او هم همون شب شهید و مفقود شد و اینا بهش گفتم که این محور عملیاتی چجوریه، گفت که بچه 18 ساله، همشون همینطور بودن. به هم گفت که به همین سادگی، گفت ما رو امشب میزنن ما شهید میشیم، ولی خط رو میشکن، ما خط دشمن رو میشکنیم، ولی خب ما رو میزنن، انشالله موج بعد از ما بچه که پشت سر ما بیان انشالله جزیره رو میگیرن. اینجوری حرف میزن. من وقت گفتم این بچه که تو خونمون میترسید بره دستشویی، تا چند سال قبلش میخواست بره تو حیات دستشویی، چراغای ایوون حیات همه روشن میکرد، با اون اخوی دیگه همون کوچیکتره میگو با من حرف بزن، از سوسک میترسید، از چی میترسید. یه نونوایی هم بود، ما 4-5 تا نرغول همه همیشه دعوا داشتیم که نوبت کی بره نون بخره. نونوایی با خونه ما مثلا 100 متر فاصله بود، چقدر ماها دعوا کردیم که امشب نوبت کیه، یعنی اینقدر تنبل. بعد به خودم گفتم این بچه‌ای که ترسو بود چجوری شده اینجوری؟ قبل کنده بودن برای خودشون، شبا میرفتن تو قبل بچه‌ها نماز شب بخونن، حالا تو خونه ما نماز صبحش قضا میشد. بعد بهش گفتم که خط چجوریه اینا، به همین سادگی گفت امشب ما خط رو میشکنیم، البته ماها شهید میشیم ولی خط رو میشکنیم انشاءالله، این بچه های پشت سر ما انشاءالله جزیران، به همین سادگی. و بعدم این بچه ها رفتن سجده، حنا بسته بودن، رفتن سجده، یک رو تو سجده، بعد بلند شدن همدیگه رو بغل کردن، بوسیدن و گفتن که هر کی امشب شهید شد شفاعت میکنه، هر کی زنده مون تا آخر عمرش تو همین خط بمونه. بعد بچهای غواص راه افتادن، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک، گفتن و رفتن. وقت فرماندهشون که جانباز الان هست، ایشون میگفت باور میکنی تو آب که ما میرفتیم سمت دشمن، اینا اول ذکر و اینا، بعد شروع کردن مسخره بازی چرت و پرت گفتن و بلند بلند میخندیدن، که من دو سوالشون گفتم برادر ساکت باشین، ما داریم میریم تو قلب دشمن، امشب معلوم تا یک ساعت دیگه ما کدوممون هستیم کدوم ها نیستیم، به چی اینجوری این دیوانه این؟ میگفت باز دوباره شروع 5 دقیقه ساکت، چشم چشم، باز دوباره 2-3 دقیقه بعد شروع میگه مکتیم در موزی پش 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 دارن میخندن. میگفت یک بار عصبانی شدم، آمده به چی هیفلیجه سر به هم میگه که آقا اگه تو میترسی تو برو آقا، من فرمانده شم. گفت آقا میترسی برو عقب، ما که امشب میدونیم چی. و میگفت من رفت اول کسی که نارنجک انداخته و چون طولی تیم نفوذ، یعنی میگفت ایشون میگفت تا نیم ساعت قبل از شهادتشون مسخره بازی در می آوردن، میدونستن به چه عملیات سختی بود. این حالت رفتن به سجده، بعد پا میشن، بعد خب حالا این بچه‌ها اگر بهشون مثلا میگفتی که آقا شما برای چی دارین میجنگین، تنها چیزی که به اینا آرامش میداد به ثبات و قدرت که میرفتن به سمت مرگ، میدونستن یک به صد باید به جنگن اون برای باطلاق، فقط خدا بود. یعنی واقعا خدا رو باور کرده بودن، چون امام وقتی میگفت خدا، آدم میفهمید این خدا با خدایی که بقیه میگن فرق کن. خدای خمینی زنده بود، خدا حی بود، سمیع و بصیر بود. شما یه از یک جهت امتیاز دارید، چون اصلا شما زحمتی نکشیدید برای انقلاب، یعنی نبودید که زحمت بکشید. شما نمیدونید الان چی دست شماست، شما میدونید حکم بچه سرمایه داره دارین که باباش از گدایی و گشنگی و هم اینقدر حمالی کرده یه مرتبه شده میلیاردر، این بچه حالا به دنیا آمده بچه سرمایه داره، شما او بچه سرمایه داره، چیزی که الان داریم به چه قیمتی به دست آمده شما نمیدونید. اصلا شما خیال میکنی اینی که هست الان عادی خوب باید باشه، استقلال، این آزادی که توی فضای مجازی این برابر هر کی هر چی دلش میخواد به بالا و پایین میگه، اصلا حدی نداره. من هر وقت میرم توی فضای مجازی تا یک 5-6 ساعتی ضد انقلابم، فضایی که ساختن همه مردم مخالفن با ما، همه که دزدن تو حکومت، همه جا که خرابه، همه چی از دست رفت، این فضای مجازی مردم این نیستن، یه بخشی هست تازه همونایی که گاهی فوش میدن همونا ببین، مگه ما زمان جنگ همینطور نبود؟ جبه نمی اومدن که، همون زمان هم بیشتر جوونا دختر بازی دنبال همین حال و هلا و اینا بودن. 48 ساعت بمباران شیمیایی درگیری، مثلا 75 روز 80 روز مثلا عملیات کربلای 5، عملیات فاو و الفجرش، اینا گاهی 2-3 ماه طول میکشید، شب و روز درگیری بود. خب شما از یک طرف یه امتیاز دارید، همه امکانات در اختیار الان، اصلا اون زمان چیزی نداشتیم ما، اصلا اونجا زمان انقلاب و جنگ تو دهه 60 چیز کسی چیزی نبود، یه سوله پیدا میکردن وسطش ملافه میکشیدن، 30 تا ملافه میشد یک سازمان، یک قرارگاه، 30 تا اداره میشد، ملافه هم بود وسطش، تو دل خاک میکندن میرفتن تو یه پتو دم در میذاشتن، این میشد دیگه مثلا برو حالشو ببر. مثلا 20 روز تو گرمای 60 درجه بدون سقف تو خاکریز بود بجنگی که تمام این آهک نمک اینجا بود، بدنها خشک، زیر آفتاب و این کلاه چیزی که سرشون میذاشتن بچه ها داغ میشد، به گوشت که میخورد اصلا مثل که جزغاله میکرد، یعنی واقعا اگر نیم تخم مرغ میشکستی روش نیم رو میشد. پشه هایی بود که از رو پوتین میزدن. بعد شما باید با این پشه ها با هم بخوابید، او گرما، او وضعیت. آب مثلا من یادم با کارپوش آب نبود، میگفتن آقا وضو نگیرین تیمم کنین، فقط آب برای خوردنه که اینا. تو قلاویزان شما میخوابیدی کنارت مار و عقرب را میفتاد. میاد به یاد وقت دعای کمل داشتن بچه ها تو ارتفاعات قلاویزان میخوندن تو ایلام منطقه غرب، یه فانوس گذاشتن که اون کسی که دعا میخونه از رو بخونه. همه نشسته بودن به حساب گریه و تو حال و اینا، یه مرتبه دیدیم عقرب و روتیل داره میاد که بعضیا بلند شدن، بعد یه مرتبه یه وسط گریه همه زدن زیر خنده. خب حالا اونجوری شبا بچه‌ها آموزش میدیدن، شب زمستون شبی 7 ساعت تو آب یخ، تو آب سرد زمستون. یه وقت زمستون برید طرف چیز مندمی خوزستان که شباش سرد، روزاش گرم شباش خیلی سرد، دست تو 5 دقیقه بذار تو آب. تازه اروند اون موقع، نه اروند الان، تورم حساب کن شما. بعد شبی 6-7 ساعت تو آب، بچه ها تب میکردن، تب میکردن. من یه شب تب داشتم که میرفتیم جلو، اون فرماندهمون شهید سعیدی بود، خیلی هم نحیف و نماز شبای عجیب میخون، نمازهای رکوعش، سجده ها و رکوع نمازهای معمولیش در دقیقه رب طول میکشه و هفته دو روز روزه مستحبی، همیشه هم سرش پایین و همه خیلی بود. بهش گفتم که مسئول ما بود، گفت بریم اینا. گفتم برادر سعیدی من امشب تب دارم، اگه میشه نیام. گفت نه بیاید برادر زنگ پور، برادر حسن باید بیاید. یکم رفتم و دیدم حالم خرابه و میخوام بلا بیارم و مثلا تهوع و تف و تب و دیدم برادر سعیدی فایده نداره. گفتم آقای سعیدی من دیگه نمیام، نه حالم خوب نیست. گفت نه آقا بیاید، برادر حسن بیا فلان. یکم دیگه رفتم گفتم سعیدی من دیگه نمیام. گفت یعنی چی فلان؟ گفتم آقا من دارم بالا میارم از شدت تب، تو درست نمیبینم. برگشت بهم گفت که من 3 شبه که بچه ها رو میبرم تو آب خودم تب دارم. من الان بهداری بودم، درجه گذاشتن دمای بدن من 40 درجه است. خودش گفت باور میکنی من تو آب سرد عرق میکنم از شدت تب؟ گاهی بچه ها رو نمیبینم، وقتی میگم فلان نمیبینم شون کجای هم، ولی بیاد دیگه نه همچی شبایی گیرت میاد، نه ای آب نه ای بچه ها. تا آخر عمر اگر بمونی بعد حسرتشو میخوره. گفتم تا حالا بزن من نیام، من قول میدم حسرتشو نخورم. ولی تا آخر تا همین الان که آخرای عمرمه واقعا دارم حسرتشو میخورم. چقدر سخت بود، چقدر شیرین بود. میدونین هر کس هر چی پول داشت میذاشت تو اتاق رو تاقچه، هر کیم هر چقدر لازم داشت برمیداشت. هیچ کس نمیدونست کی چقدر پول گذاشته، کی چقدر پول برداشته. اصلا هیچ کس مالک هیچ چیز نبود، هیچ کس خودشون مالک هیچ چیز نمیدونست. میگفتن هر چی داریم مال خدایه، هر چی از مال شماست. اصلا هر کس هر چقدر نیاز داشت برمیداشت، هر چقدر پول داشت میذاشت بالا. کسی خودش مالک چیزی نمیدونست. خب ما یک مزیتی، من امثال من که توفیقی داشتیم که اینجور بچه ها رو دیدیم. شما اینجور بچه ها رو نبودن بوده جبه و جنگ و مسائل و اینا. یک مزیت شما دارید و اون که چیزایی که زمان ما خوابش رو باید میدیدن شما 100 برابرش رو واقعا دارید. یعنی امکاناتی که در اختیار شما هست، نسل شما، امکانات آزادی، استقلال، عزت ایران. ایران عزیزترین کشورهای جهان الان. هیچ کس نمیتونه به ایران دستور بده. در تاریخ ایران اینجوری نبوده. جز یکی دو بار قرنهای خیلی قرن قبلها. همیشه ما یه همچین وضعی، این پیشرفتای علمی که سرعت رشد تولید علم رسید به 11 برابر متوسط جهان. ما الان هم جزو چند کشور اولیم، ولی 10 سال پیش اول بودیم تو دنیا، الان امروز به چند کشور اول. این نظر علمی، این همه اختراعات، ابداعات، زمان جنگ سیم خاردار به ما نمیدادن. حالا بچهای ما ماهواره میفرستن فضا. اصلا قابل مقایسه نیست. دهه 60 هیچ چی نبود. هیچ چی. واقعا به قول شهید عباس ابراهیمی از رفقای ما میگفت فلان شب که مخوابم صبح پا میشم اول نگاه میکنم ببینم کودتایی چیزی نشده، امام نکشتن، انقلاب رو چی نکردن، اشغال نشده، یک کاری نشده. یعنی هر روز ما واقعا نمیدونیم امروز روز آخره، انقلاب تموم میشه، شکست میخوره، نظام سقوط میکنه یا فردا باز هست. یه دوره اینطوری بود. شما اصلا این چیزا رو نمیدونید چیه که الان شما این مزیت رو دارین، امکانات فول. اون زمان هیچی از اینا نبود. الان خیلی امکانات زیادی دارید، ولی یه چیزی اون موقع بود که شما باید او رو در خودتون ایجاد کنید. اون زمان چون جنگ بود، تروریسم بود، تحریم هم بود، ولی چون جنگ بود اصلا آدم بچه‌ای که تو اطلاعات لشکر بودن، اطلاعات عملیات بودن، تو تحقیق بودن، اصلا بینشون عادی بود. میگفتن ما عمر نیروی اطلاعات عملیات حد اکثر 6 ماه و 6 ماه بعد بیای بچه‌های جدیدن، اونا نیستن. مثلا میرفتی تو واحد میدیدی یکی آمد دستش مصنوعی وا میکنه میذاره، یکی میاد پاشو وا میکنه میذاره، یکی آمده چشمش در میاره میذاره تو کاسه. اینجوری بود دیگه. یعنی همه میدونستن 2 تا 3 تا عملیات بیشتر نیست دیگه، و میدونستن خودشون آماده کرده بودن بچه. این مرگ باوری، مرگ آگاهی باعث شده بود بچه‌ها خیلی با نشاط بودن. من هیچ وقت این افسردگی‌هایی که تو دنیا می‌بینیم داریم خودمون، اصلا ذره افسردگی توی بچه‌ها نبود. از کوچکترین چیزای زندگی لذت می‌بردن، عاشق هم دیگه بودن، به هیچ چی وابسته نبودن، آماده بودن برای مرگ. می‌گفتن امشب شد شب آخره، این هفته هفته آخره، این ماه ماه آخره، ولی شاد بودن، خیلی شاد بودن. من واقعا در عمرم دیگه بچه‌هایی به اون شادی ندیدم. خیلی شاد بودم. از کسی هم هیچی هم ازش کس طلب کار نبودن. خودشون رو بده کار میدونستن. اسناد لانه جاسوسی نوشته خمینی یک نسل تربیت کرده از بچه 14-15 ساله تا پیرمرد. ای اگه بهشون بگه برین مریخ نمیگن چجوری، میگن کی بریم. نمیگن چجوری بریم، مگه ما مریخ میتونیم بریم اصلا؟ میگن خب کی بریم آقا، کی را بیفتیم. اینجوری هم بعد میگه به حرف هیچ کس هم نمیکنن الا خمینی. نه به دولت کار دارن، نه به بازرگان، نه به مجلس، نه به کی، اصلا نه آمریکا چی میگه کی چی، اصلا هیچ کس کار نداره. نگاه میکنن چی میگه، میگن رو بریم. برای که خود او هم، خود خمینی هم به هیچ کس محل نمیذاشت. دیدید یک شعار میدن که ما همه سربازتون خمینی، نمیدونم چیم خمینی دومیش یادم میره همش روش به فرمانی مینا. امام گفت نه تو سرباز منی نه من سرباز تو هم. چی تو دنیا نه تو سرباز منی نمه، ما هممون باید سرباز خدا باشیم. فردا مسئولیت های پیچیده، خطرات مختلف، طمع میاد، ترس میاد سراغت. نه شما، همه تو زندگی، همه هست، هر کسی تو هر کاری هست، طمع میاد، ترس میاد، یأس میاد، غرور میاد، اینا از پا میندازه. آدم های خیلی بزرگتر ما رو از پا انداخت تو همین 30-40 سال انقلاب. کسایی که سوابق خوبی داشتن کم آوردن، یا کم عقلی نمیتونه درست بفهمه تحلیل کنه، یا کم قلبی روح کم میاره. مگر و فقط مگر این تفکر رو احیا کن، ترویج کن. اولا مطالعات مستمر اسلامی تا بفهمید هر کاری میکنید به چه دلیل، حجت شرعی، حجت عقلی. این مطالعات. امیرالمومنین تو خط مقدم دارن میجنگن، وسط جنگ یکی از رزمنده ها آمد گفت آه ببخشید این خدا و اینا که مثلا میگن چجوری، اینا سوال کلامی. یکی از افسرهای از تمی بهش گفت که خب عمو وسط جنگ تو خط مقدم تو درگیری وقت سوال از خدا و این چیزاست؟ وقتی که باید سوال میکنه نکردی، حالا آمدی وسط جنگ؟ بعدم که اصلا تو بلد نیستی به جنگی، اصلا نمیامدی هم به نفع ما بود. آمدی اینجا وقت امیرالمومنینشون فرمانده سپاه بود. حضرت امیر گفت نه باست بیا. یاد یک جواب مختصری بود بدم. گفت آقا وسط جنگ میخواین به این سوال پرسش پاسخ رو انداختم باید. حضرت امیر فرمود که باید بدونه که برای چی داره میجنگه. باید بفهمه. ندونه برای چی میجنگه. اگه کشته بشه شهید نیست. پیروزم بشه مجاهد نیست. مثل نیروهای دیگه است. باید حسابش با خدا و با خودش صاف بشه. بفهمه. شروع کردن جواب بهش گفتن یا اخا بنی اسد، برادر بنی اسدی، نه درست شمشیر میزنی، نه درست از این رزمنده پفکیایی، ولی لکه حق المسئله، تو حق سوال داری. نکته دوم که از اینم مهمتره، چون ما آدمای داشتیم با سواد و ملا ولی خیانت کرده، تا دستش رسید بیناموسی کرد، خیانت جنسی کرد، تا دستش رسید دزدی کرد از بیت المال، وای که سوابق خوبی داشت. وسطش گفت بابا برای چی نخوریم، به بس دیگه، فداکاری چقدر دیگه، حالا ما برای بقیه کار کردیم که من بخوریم، بقیه خوردن ما هم سهم خودمونو بردونیم و اینا. یا در برابر دشمن ترسیدن، وا دادن، گفتن آقا بنش کن تسلیم شی. امام گفت اینایی که از آمریکا میترسن، از دشمن میترسن، برای اینکه تهذیب نفس نکردن، توحید درست نیست. اگه توحید داشتی نمیترسیدی از غیر خدا، توحید نداری، توحید ضعیفه. اینا ادبیات انبیاست که امام میگفت، میره بدونید امام برای شما یه عکسه، یک تاریخه. ولی خب تازه ما هم از من که از نزدیک امام که ندیدم، ولی ما جوری که انگار هر روز باش بودیم، قبل از اینکه بگه عمل میکرد با هیچ کسم تعارف نمیکرد، میگفت نه شما کاری، هم شما هیچ کارید، هم من هیچ کاره، فقط او. اگر به خدا پشت کنید، خدا به شما پشت خواهد کرد. بعد همه ثروت و امکانات دنیا هم دستت باشه، تو پوچی، پوکی. پیروز بشی شکسته، پیروز هم بشی شکست خوردی. ما و شما باید هم برای عقلمون مطالعات داشته باشیم دائم، اسلامی با قرآن، تفسیر قرآن، نهج البلاغه، تاریخ صدر اسلام، تاریخ همین انقلاب، اینا همه رو باید بدونی. فردا کلاتو برمی‌داره، فردا حوادثی که یه جوری دیگه بود دقیقا خلافش تفسیر میکنن، تو هم نمیفهمی، جای جلاد و شهید عوض میشه، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنن. همین الان که اونایی که تو انقلاب بودن هستن دارن میبینن که این کار داره میشه. اصلا تفسیرهای دروغ از انقلاب، از رژیم پهلوی، اطلاعات کاملا دروغ از رژیم پهلوی، از انقلاب، از اتفاقات دهه 60، از جنگ، خاطرات می‌نویسن، خاطرات دروغ، فیلم می‌سازن، فیلم‌های دروغ. خب شما چجوری باید تشخیص بدید درست دروغ شه؟ نسل شما با مطالعات. حالا بعضی از تعابیر امام ببین، می‌خوام بگم این منطق رو در خودتون ایجاد کنید. میگه که ما نمی‌توانیم، نمی‌تونیم از خداوند تشکر کنیم. من علیه خودم شهادت بدم، تا به حال دو رکعت نماز برای خدا نخوندم، هرچه نماز خوندم برای خودم بوده، خواستم برم بهشت، برای که برم بهشت نماز خوندم، برای خودم خوندم، برای نفس خودم بود، برای خدا نماز نخوندم. میگه حتی دو رکعت. دلیلش هم اینه که اگر الان به این بگن آقا اصلا بهشت و جهنم نیست، اصلا جهنم وجود نداره، شما هر کاری بکنی میری بهشت، چند نفر ما بازم نماز بخونن؟ بگن اصلا جهنم نیست، همه تون بهشتین. چند درصد ما عمل صالح انجام میدن، نماز میخونن، فداکاری میکنن، ایثار میکنن؟ نزدیک به هیچ درصد. او امیرالمؤمنینه که فرمود اگر همه الان لو کش فلق تا همه پرده ها رو کنار بزنن، مزدت تو یقینا، چیزی به یقین من اضافه نمیشه. از تأمین میگه اگر بهشت و جهنم هم نبود، من همین اعمال رو انجام میدادم و خدا رو بندگی میکردم، چون سزاوار بندگیست، مستحق بندگیست، ولو پاداشی نداشته باشه و ترک بندگی هم مجازاتی نداشته باشه. امام میگه اگر جنت و نار نباشه، بهشت و جهنم نباشه، آیا ما همونطور مشغول میشیم بازم به دعا؟ بازم دعا میکنیم، نماز میخونیم، بازم جلوی خودمونو میگیریم برای بعضی گناه؟ خود برای خود خدا کاری رو میکنیم، برای خود خدا که کمال مطلق بلکه مطلق کماله، جمال مطلق بلکه مطلق جماله، علم مطلق، خیر مطلق برای او. میگه دعای ما برای این است که خداوند به ما عنایتی بکند، بهشتی بدهد، جهنم نرویم، مشکلاتی برای خودمان بعد از مرگ یا همین عالم یا عالم عوالم بعد پیش نیاید. ما برای این داریم نماز و روزه. و الا اون وقتی برای خداش که اگر کلید بهشت و جهنم رو بدن دست خودت، بگن تو خودت اصلا دست خود هر جا هر کار میخواد دست خود اختیارش، بگن حالا مختاری و هیچ کس از شما اصلا جهنم نمیره، همه تون میریم بهشت، آیا باز هم ما جلوی شهوات خودمان میستادیم؟ آیا باز هم خشم و خشونت خود رو، غضب رو کنترل میکردیم؟ آیا باز هم فداکاری میکردیم؟ آیا قیام به نماز میکردیم؟ این را فقط خودمان میدانیم. من خودم میدانم اینطور نیستم. درس اخلاص میگه خودتون رو در محضر خداوند رسوا نکنید، از خداوند شرم کنید. ما از خدا شرم نمیکنیم. هر غلطی میکنیم قبل از اون که اون غلط رو بکنیم خداوند میداند. بعد میگه تازه اونایی که آدمای خوبی ان، حساب اعمال صالح خیلی انجام میدن، خدمت میکنن، جهاد فلان اینا، انفاق ایثار، باز گرفتار یه خریت دیگه میشن و او عجبه. عجب میگه که ما که دیگه با بقیه فرق داریم. این کتاب 40 حدیث امام رو من خواهش میکنم بخونه، برای ما و شما واجبه. 40 حدیث اخلاقی و کتاب حدیث جنود عقل و جهل، اینا دوتا کتابی که امام در جوانیش در حدود 30 سالگی 40 سالگی اینا دوتا کتابا نوشتی. کتابا 40 حدیث، 40 حدیث اخلاقی است و اون کتاب. اینا از جمله اونجا میگه که گاهی آدمایی هستن که ظاهرا مسلمانن، دارن نماز و روزه کاراشون هم میکنن، ولی عجب، خود مرکزبینی، خود بزرگبینی، من که وظیفه‌مو انجام دادم، من با بقیه فرق میکنم، من آدم خوبه هم، از بالا به بقیه نگاه کردن میگه باعث میشه که میری دورو تا کفر، تا کفر میبرد، جهنمت میکنه. وای که نمازم میخونی ولی روح نماز نیست. میگه نفس شما بسیار خطرناکه، بدترین دشمن شما خودتونه. میگه از آمریکا نترسید، از خودتون بترسید، از دشمن نترسید، از خودتون بترسید. اگه خودتون اصلاح بشید هیچ کس نمیتونه پس شما برمیاد، چون دشمن چجوری میخواد بر شما پیروز بشه؟ یا باید شما رو بترسونه، بترسی بله، یا باید شما رو تطمیع کنه، بخره. شما وقتی قدرت قوی شدی دیگه نه خریدنی هستی، خودفروش نیستی، نه میترسی چجوری بر تو پیروز بشن، نمیتونه. ولی اگر ترس و طمع رو میگه در خودت نتونی بکشی، پیچیده ترین سلاح‌های جهان رو بهت بدن، هزاران میلیارد پول بهت بدن، بزرگترین ارتش‌های جهان هم بهت بدن، بازم تو توخالی هستی. اصلا شما فکر کردین مسلمین در شدت اسلام در چه وضعی بودن وقتی که دو تا امپراتوری رو منهدم کردن؟ اول قدرت شرق و غرب، روم، امپراتورای روم رو و ساسانیان ایران رو، چجوری چند هزار چند هزار جوان عرب مسلمان پابرهنه هیچی نداشتن، آمده بود با سرلشکر ساسانی مذاکره میگه، گفت چی میخوایی شما؟ گفت ما هیچی، ما میخواییم هیچ کس بنده بندگان خدا نباشه، همه ما مساوی، برادر به همه بندگان خدا باشه، انسان بنده انسان دیگری نباید باشه، ما آمدیم بنده ها رو آزاد کنیم. فرش طلا بود، گفتن این بیاد برق این طلاها و اینها میگیرش، این محمد فرش رو زد کنار رو خاک نشست. این کسی که از طرف سپاه اسلام آمده بود، این رزمنده، فرش طلا رو زد کنار رو خاک نشست. گفتن چرا جلوی رئیس ما رکوع نکرد و سجده نکرد؟ چون همه به سجده میافتادن جلوی شاه ایران و امپراتور روم. گفت ما جلوی پیغمبرمون هم سجده نمیکنیم، شما ها که کسی نیستید. انسان فقط در برابر خدا باید خم شه. گفت که چه کار داریم؟ گفت ما خودمون هیچ کاری با کسی نداریم، ما آمدیم حرف خدا رو بزنیم. دست از سر ملتاتون بردارید، بذارید خودشون انتخاب کنن. بس زورگویی و قارت و ظلم و تجاوز و خراف حکومت خرافات بسه. بعدم بدون ما تا پیروز نشیم نمیریم مگر کشته بشیم. ما یا کشته میشیم یا پیروز، عقب نشینی ما نداریم. این وقتی که رفت او به دوروبریاش گفت کار ما تمومه، حریف اینا نمیشد. چون هیچی برای خودشون نمیخوان، از هیچی هم نمیترسن. طلاهای ما رو هم دید مثلا محل سگ نذاشت. میره جلوی امپراتور روم، یک عرب بیابونی نامه پیغمبر میده، میگه اینو بخون تسلیم حق شو. او برمیگرده به دوروبرش میگه دیوانه رو نگاه، با کی داری حرف میزنی؟ تو اصلا تو میدونی من کیم؟ گفت بله تو امپراتور رومی. گفت میدونی امپراتوری روم یعنی چی؟ بله شما 1 میلیون سرباز داری. گفت حالا چی میگی؟ گفت ما شما رو شکست میدیم. اینا میگن شما از شکست میترسید، ما از مرگ هم نمیترسید. ما به نام خدا آمدیم خلقها رو آزاد کنیم و رها کنیم و این کار رو میکنیم ولو کشته بشیم. این کار میشه، خدا اراده کرده که این کار بشه. ما اینجوری بود که چند ده هزار جوون بسیجی پابرهنه که تو بعضی جنگایی که رفتن با امپراتور روم نوشته که هر 10 نفر یه خورما داشتن، کفششون که پاره شده، پاها خونی، تو دشتای داغ برگ نخل رو میکندن به کف پاشون میبستن. تازه بعد از ماها گشنگی و آفتاب و زخم و زخول تازه رسیدن به سپاه امپراتوری روم. اونجا وقتی میان تو میدون مست، اصلا انگار نه انگار اینا این همه تشنگی گشنگی را. او افسر رومی میگه که اینا دیوانه، مسابقه گذاشتن که کدومشون زودتر کشته میشن. سربازای ما میترسن از اینا، اینا به هر طرف حمله میکنن، 100 تاشون میان به یک طرف، چند هزار سربازای رومی فرار میکنن. نمیتونیم زود آتش بس بدیم به اینا. خب همین اتفاق صدر اسلام بود. امام میگفت که آقا این انتنصر الله ینصرکم، که قرآن میگه اگه خدا رو تو خط خدا باشید خدا کمکتون میکنه. امام میگفت این مال او وقت نیست که، مال همیشه است، سنت خداست، الان هم است. فرشته ها میگفت فقط تو جنگ بدر که نیامدن، الان هم میان. اصلا خدا او قضیه رو نقل کرد برای که بدونه این سنت خداست. شما با اخلاص خدمت به مردم، نوکر مردم باش برای خدا، ببین فرشته ها میان یا نمیان. خب الان همینطور شد، از بچه های ما همه جا ترسیدن، این منطق رفت. یمن انصار الله، لبنان حزب الله، حماس جهاد اسلامی، فلسطین، زینبیون، فاطمیون، علویون، اینا شوخیه. یک زمانی بود اصلا شما یک محل نداشتن 5 نفر آدم دور هم جمع بشن یک تفسیر قرآن، نهج البلاغه، چیزی بگن. و این تو عمر ما بود، ما خودمون انسان رو دیدیم. وقت الان این صدای پرچم کل این منطقه به قول اونا خاورمیانه الان وارد اردوگاه انقلاب اسلامی شده. اینا دست اونا بود همش، از کنترلشون خارج شده. اسرائیلیا ارباب ایران بودن، هزاران افسر اسرائیلی تو ایران بود، به ما دستور میدادن. الان اسرائیل رو به پرتگاهه. نخست وزیر اسرائیل دیدی چی گفت؟ گفت اسرائیل داره متلاشی میشه، نابود شده. همشون میگن ایران انقلاب. 40 سال پیش من یادم موشدیان، او یه چشمش کور بود، از مؤسسین همین رژیم صهیونیستی، اون موقع انقلاب شد، گفت زلزله با شدت 10 ریشتر اتفاق افتاد و من دارم میبینم مسیر تاریخ عوض شد. انقلاب اسلامی ایران رو گفت. آقا معادله قوا به هم ریخت، آمریکا شکست خورد تو عراق، از بچهای انقلاب اسلامی، آمریکا از انقلاب اسلامی شکست خورد تو افغانستان، قبل شوروی کمونیستا تو افغانستان از انقلاب اسلامی شکست خوردن، یمن حیات خلوت آمریکا و آل سعود بود، لبنان فاحشه خانه خاورمیانه بود. میدونید تا قبل انقلاب ما بیشترین فاحشه ها تو بیروت و لبنان دختری شیعه بودن؟ سرباز گروه های کمونیستی و فلانش کتائب مسیحی و چی سربازای صفرشون که کشته میشدن همه بچه جوان های شیعه بودن برای پول. و حالا شده جوان لبنان، دختر پسر لبنان، الگوی جهان عرب به جهان اسلام. لبنان تو دست دشمن نیست، فلسطین از کنترلشون خارج شده، رژیم اسرائیل صهیونیستی لب پرتگاه. اگه جنگای تکفیری رو راه انداخته بودن اسرائیل سقوط کرده بود. اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل یعنی کل غرب، کل غرب. توطئه هایی که علیه ما داره میشه، توطئه های اطلاعاتی، امنیتی، ضد امنیتی، در طول تاریخ اینجور توطئه ها علیه یک کشور نشده. چون اصلا این امکانات و تجهیزاتی که الان آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، انگلیسی‌ها اینا دارن، این امکاناتی که فرعون و نمرود و اینا نداشتن که. ولی چجوریه که اینا 40 ساله شکست می‌خورن از بچه‌های ما؟ ولی چی شکست می‌خورن؟ طبق محاسبات عادی و مادی اینا باید 100 بار تا حالا ما رو لطوفار کرده باشن. هی داره قوی تر میشه، این طرف اونا دارن ضعیف تر میشه. اونا نمیتونن ما رو از بین ببرن، ولی خودمون میتونیم خودمون رو از بین ببریم. امام گفت اگر خدا رو گذاشتی کنار، اگر از مردم فاصله گرفتی، نوکر مردم نشی، میخوای ارباب مردم بشی، خدا ولتون میکنه. دنیا و آخرت هر دوش از دست میدی.